بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در هجوم زیستی و دفاع زیستی بود. عرض کردیم که در هجوم زیستی سه هدف از سوی دشمن دنبال میشه. هدف اول ضربه زدن به جان مؤمنین و افراد در مرگ و در ناقص سازی. هدف دوم روان مؤمنین و مردم و فرهنگشون. هدف سوم اقتصاد مسلمان ها و ضربه زدن و از پا در آوردن و یا وابسته سازی اقتصادی. عرض کردیم در مقابله با هجوم به بدن ها، یعنی آسیب زدن از نظر مرگ و یا ناتوان سازی، اون بخش مربوط میشه به بخش پزشکی که خط اول اون از نظر مداوا پزشکان و پرستارها هستند و از نظر ایمن سازی جامعه در برابر ابتلا او باز همون دستگاه پزشکی و عالمان پزشکی و ابزارش هم میتونه آحاد جامعه در جهت کمک باشه در سمپاشی و رفع آلودگی و امثال اینها، یا در ساخت ابزار که ماسک تولیدش، پارچش تولیدش، دوختش و یا دستگاه های تنفس، که الزاماً این کسانی که کمک میکنن پزشک و پرستار نیستن ولی میتوانن کمک کنن، در حد خودشون تخصص دارن. بخش دوم که بخش روانی و فرهنگی است، او بر عهده عالمان دینیه که به میدان دفاع واجبه بیان. و ما عرض کردیم قبل از این که بخوایم وظایف اینها رو بررسی بکنیم از نظر شرعی، بحث سه مطلب رو به عنوان چند مطلب رو به عنوان اصل مسلم باید مورد بررسی قرار بدیم. یک، تأثیر ذکر الهی در ایجاد آرامش، که اینو دیروز بررسی کردیم، آیش هم گفتیم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مطلب دوم، یاری خدای متعال. یکی از اصول مسلم در امر الهی یاری خدای متعاله که فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما به یاری خدا بیای، خدای متعال شما رو یاری میکن. و این اختصاص به اسلام موجود الان که ما پیروان پیامبر اکرم هستیم اختصاص به الان نداره، یه حقیقت دینیه در طول تاریخ. یعنی در طول تاریخ از آدم تا الان این یک آموزه دینی به همه مؤمنین طول تاریخ بوده که اگر یاری من نباشه شما ناتوانید، نمیتونید. اگر خدا یاریتون کرد پیروز میشید، اگر خدای متعال یاریتون نکنه درمانده اید. در جای جای قرآن به این حقیقت اشاره کرده که همیشه تاریخ متدینین همیشه تقاضای یاری خدا رو داشتن. در اون آیه فرمود ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. این آیه وقتی نازل شده جامعه جامعه پیامبره و اطرافیان پیامبر هستن و دچار سختی ها شدن، بعضن اعتراض ها رفته بالا، خدای متعال به پیامبرش میفهمد به اینا بگو ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اون پیش آمدهایی که برای امتهای قبل از شما بوده برای شما نمیاد. امتها کیا هستن؟ اون امتهایی هستن که با پیامبرانشون زندگی میکردن و مانند شما باید عبد خدا بودن، مسیر خدا رو میرفتن. فکر میکنید اون چی که برای اونا پیش آمد برای شما پیش نمیاد؟ چی پیش آمد؟ خدای متعال فرمود که مست همول بعصا او و ذرا. اونا وقتی آمدند در مسیر من قرار گرفتن، بعصا و ذرا مماس با اونا شد. مست هم یعنی چسبید بهشون. بعصا یعنی چی؟ یعنی اون پیش آمده هایی که به اموال و به آبروها ضرر میزنه، یعنی به اون چیزی که به بدنها متصل نی ولی مرتبطه، بعصا به اونا میگن. سختی هایی که میخوره به اموال، میخوره به آبروی انسان. ذرا به اون آسیب هایی میگن که متصل به بدنه. یعنی چی؟ یعنی دست قطع میشه، پا قطع میشه، میکشه انسان رو، گرسنه میشه انسان، امنیت انسان از بین میره. فرمود وقتی آمدند در مسیر ایمان قرار گرفتن، مست هم البعصا و ذرا. تا کجا بعصا و ذرا رفت جلو؟ زلزلو، متزلزل شدن. گفتم مثل این که مسیر خدا، حتی یقول الرسول متى نصر الله، تا جایی که پیامبرشون رو کرد به آسمون و خدایا تو وعده یاری داده بودی، پس کی میاد؟ این داستان اینه. اون چی که برای اونا پیش آمد برای شما پیش میاد، تا رسیدن به جایی که گفتن خدایا تو وعده یاری داده بودی، پس کو یاری؟ ببینید این که در طول تاریخ همیشه یک مسئلهی به عنوان یاری خدا وجود داشته تا بتونن از سختی ها بگذرن، یه حقیقت دینی بوده، یه حقیقت معرفتی بوده که ما وقتی وارد خط ایمان میشیم، هجوم ها، تهاجم ها به مدلی میشه که ما اگر بخوایم از این تهاجم ها عبور بکنیم، حتی خدا باید یاری کنه. منتها اون توقف بر اینه ما در میدان عملیات بیایم، به یاری دین خدا عملیاتی بیایم، خدا یاری میکنه. یعنی این انتنصر الله ینصرکم، این خاصه مثلا دین پیامبر که حالا اومده نیست، یه حقیقت دینیه. بنابراین خداوند متعال وعده یاری داده. اون وقت برای این که به این حقیقت جا بیفته برای مؤمنی، در قرآن مواردی را بیان کرده، ولقد نصرکم الله به بدر اذ انتم اذله، یا قلیل، شما را ما یاری کردیم در بدر، کم بودید، انطباق نیرویی نبود، من یاریتون کردم. یا خدای متعال فرمود که شما داستان هنین رو یادتون نره، از عجبت کم کسرت کم، یا گفتید عجب عددیه، چقدر ما زیادیم. یه لحظه از این که این یاری خداست که شما رو میبره جلو، و ایلا این عددتون هم بره بالا در برابر اونا، به یک بار دچار شکست شدید، دچار خاری شدید، اون وقت خدا یاریتون کرد. در طول تاریخ هم خداوند متعال مواردی از یاری پیامبرانش رو گفته. پس حقیقت اول اینه که ذکر خدا موجب آرامش. حقیقت دوم اینه که ما برای پیروز شدن نیاز به یاری خدا داریم و یاری خدا حتمیه، اما این متوقفه بر این است که ما وارد میدان عمل بشیم. حقیقت سوم اینه که دعا در حل شدن مشکلات اثر حتمی داره و دعا نصر الهی رو میاره. یه حقیقتی دعا در چند جا مؤثره. یک، در جایی که اصلا شما ابزاری ندارید، هیچی. دو، در اونجایی که ابزار دارید ولی این ابزار در واقع پاسخگوی جامع نیست. سه، اصلا این اثردهی این ابزار دست خدای متعاله. ببینید، ما دو مورد رو اینجا عرض بکنیم و بپردازیم به تعیین وظایفمون امروز. ما دو مورد در تاریخ داریم که چی؟ یک، جایی که ظاهرا همه ابزار از کار افتاده و مؤمنین در معرضش گست حتمی هستن، اما یک دعا یک باره میاد ابزاری رو در اختیار مؤمنین قرار میده که اصلا روش حساب نمی کردن. کجا؟ قوم موسی. خدای متعال میفرماید که فرعون میخواد شما رو از بین ببره، باشید بری. کجا بریم؟ از این مسیر برو، لب دریا. آمدن لب دریا گیر کردن. چرا؟ چون ابزار عبور نداشتن، نه قایق داشتن، نه کشتی داشتن و نه شنا بلد بودن. در همین حال فرعونیا آمدن. اینا اسلحه هم نداشتن، نبردم بلد نبودن. اونها غرق در سلاح، عدد فراوان. بنی اسرائیل بین آب که غرقشون میکنه و بین دشمن که اینا رو میکشه گیر کردن. به قدری اسباب فقدان داشت که گفتن قالو یا موسی قال بس. بله، اونها گفتن قال اصحاب موسی انا لمدرکون. گفتن ما هممون گرفتار شدیم، ما رو میگیرن و هممونو میکشن. قال موسی کلا. موسی گفت هرگز. آقا چی هرگز؟ میبینی که چی گفت؟ انا معی ربی سیهدی. ما خدا داریم. خب خدا داری چیه؟ ما یه چیز داریم به نام دعا. ولی دعا کنیم او همه کار است. من یه ربی سیهدین. آره چیه؟ میگم خدا یا حل کن قضیه رو. دعا. تا موسی به اینها گفت و رفت در خانه خدا، وحی آمد. جبرئیل گفت چی؟ گفت عصا رو بزن به آب. زد به آب، آب رفت بالا، راه باز شد. اون دعا. چرا؟ که اونی که ما رو فرستاده تو میدون اون همه کار است. این دومی، حضرت ابراهیم. ما دعا دارو داریم دیگه، بله. ابزار داریم دیگه، بله. تیغ جراحی داریم دیگه، بله. خب همه اینا هست آقاشون. دعا اینجا چیکار است؟ ابراهیم وقتی در برابر نمرود و اینا قرار گرفت، وقتی خواست خدای خودشو رب و معرفی کنه، گفت میدونی اون رب کیه؟ ها، اون کسی است که اذا مرض تو فهو یشفی. من وقتی بیمار میشم اون شفا میده. حضرت ابراهیم مریض میشد دوا نمیخورد. همه انبیا دوا میخوردن. ولی چرا میگه اذا مرض تو فهو یشفی؟ چرا اینه میگه؟ یا اون دارویی هم که تو میخوری اون اگر بخواد اثر بده، ها، اونم رب داره. ربش که خداست، خود کاری نیست اون. بنابراین اثردهی داروی موجود دست اونه. وقتی دارویی نیست ناامید میشی، ها، اثر خارج از این با دست اونه. یعنی همه چی اونه، مسبب الاسباب اونه. و خودش فرمود ببین اونی که من از تو میخوام دعاست، کارتو بکن، دارو هم بخر، همین. اما اونی که باید به همه اینا اثر بده، بنابراین تو حالا توان. من مثالی بزنم، در جنگ تحمیلی مثلا ابزار ما با طرف مقابل که برابری نداشت، ولی یه هجومی رخ داده، یه هجومی آمده و شما هم هیچ چیز آماده نی، اما میای تو میدون، میای اون چی داشته تو میاری تو میدون، اما اون قسمت حد اکثریش چیه؟ دعا. الدعا سلاح المؤمن اسلحه، اون اومدی عجین کردی گفتی خدایا این، خدا رحمت کنه رضوان خدا بر شهدا، سیاد شیرازی ایشون در یک جلسه فرمود که حضور یک روحانی در کنار نیروهای ما به اندازه 100 تا تانک کار میکنه. خدا به من یه روحانی آرپیجی دستش اینا نیست؟ نه. چرا؟ گفت تو وقتی هستی فاز دعا، فاز دعا خوندن، فاز معنویت، فاز ذکر میره بالا، وقتی رفت بالا همون دعاه جمعجوان دعا میکنن اثر میکنه، و هم او ذکر و یاد الهی که آمد بین اینا، اینا بس که اصلا روحیهشون یهو عوض میشه، خود اون روحیه، خود اون. در اون آیه دیگه که وقتی نصر الهی رو میگفت، گفت من شما کمک کردم، کجا؟ فی فعتین التقطا، در دو گروهی که با هم، مؤمنه و اخرى کافره، یه گروه مؤمن بودن یه گروه کافر. خب اذ یرونهم مثلیهم رأی العین، اونایی که کافر بودن این نیروهای مؤمن رو دو برابر اون چی که بودن میدیدن، رأی العین. او وقتی اینا رو دو برابر میبینه میترسه، او وقت از این ور خدای متعال اونا رو در چشم اینا کم نشون میده. پس دعا یه اثر 100% داره، نه یه اثر 50%، نه یه اثر احتمالی. ها، دعا اثر 100% داره. پس سه تا مطلب رو گفتیم: یک، ذکر خدا میاد روحیه میده، افسردگی رو میبره. دو، یاری خدا وعده 100% منتابشن که ما یاریش کنیم. سه، دعا اثر 100% داره. خب حالا محور هر ستا کیه؟ کی باید اینو بیاد در بین جامعه بیاره؟ چون دعا درسته، اما عدیه خاصه، مثلا دعای هفتم صحیفه سجادیه که مقام معظم رهبری اینو فرمودن. من نمیخوام اینی که الان برای دوستان دارم میگم اینو به عنوان 100% باشه و این حرف نی، اما یه آزمایشی چند نفر از پزشکان متدین گفت این صحیف دعای هفتم صحیفه رو برای چی، مثلا حالا حضرت چی اینا، گفتن یه آزمایشی میکنیم. البته عرض کردم این نمیتونه عمومی باشه، یه آزمایشی میکنیم. این همین چند روز پیش اتفاق افتاد، این ویروس کرونا رو اومدن در یک جا آزمایشگاهی رشدش بدن، بله، کشت کردن و بر این موتن کشت این دعای هفتم صحیفه رو خوندن، کشت رشد نمی کرد. دعای هفتم رو خوندن، این ویروس رشد نمی کرد. خدای متعال در اونجا به اونا میخواد بگه که آقا تو میخواستی دعا و اثرشو، من برای تو نشون دادم بابا، همیشه اینجور نیستش که اگر خوندی رشد نکنه، اما تو میخواستی ببینی واقعا دعا میتونه اثرشو. آره بابا، دعا اثر داره. اگر یه جایی هم خوندی دیدی اثر نداره، دعا اثر کرده. منتها من در تأثیر دعا اونچه که خیر توه دارم میبینم. الان این دعا رو بکنی، الان این از بین ببره، خیر تو نیست، اما دعا اثر خودشو داره. اون وقت این عدیه خاصه رو این کی بلده؟ بالاخره ما این که آمدیم در حوزه و رفتیم جلو، ببینید مقام رهبری یه رهبر دینی، یه عالم دینیه. وقتی میگن آقا اینجور، ایشون اول میفهمد برید دعا کنید، یعنی اون مأموریت خودشونو، و بعد میان یه دعای خاص رو ارائه میدن، میفهمد برید اینو بخونید. بله، خب چرا؟ آقا دیگران که نمیدونن آقای صحیفه هست، اما اون عالم دینیه که آدرس میده، میگه بابا اونی که الان باید به میدون بیاری برو این دعا رو بیار. یا بعد یهو فرمودن که نماز جعفر طیار بخونید. خب این نماز جعفر طیار این همه وقت ایشون رهبر بوده و اینا، اما یهو در این مقطع میاد میگه چرا؟ شما عالم دینیه، اون جاده شناسه. بنابراین نفرمایید که بله دعا، اما الان این آدرس دادن به دعاهای خاص، دعاهای ویژه و یا اصل این. پس بنابراین ما این سه اصل مسلم رو حالا میاییم. ما اینجا دو تا مطلب داریم: یه اقدام عملیاتی، یک جای اقدام. اقدام عملیاتی سه گروه ما داریم بین علما. یک، اونایی که منبر میرفتن کرسی درس داشتن. دو، اون کسانی که بیان گفتاری بنده خدا ولی قلم داشتن. سه، اون کسانی که مسجد دارن و امام جماعتن. امروز سربازان، حالا تعبیر افسران بیاریم، افسران میدان فرهنگ و عملیات روانی در دفاع این سه گروه هست: مدرسین و صاحب بیان منبر، نویسندگان، علمای نویسنده اهل قلم، سه، ائمه جماعت که عالمن، هم بیان و همین، اما سنگر دستشه. خب از نظر عملیاتی امروز هر سه گروه وضعیت عادیشون به هم خورده. یعنی چی؟ یعنی ما یه اقدامی داشتیم مانند همه وقتی این هجوم نبوده. خیلی خب، یک مدرسی روزی دوتا درس میداده، همین بقیه، یه منبری روزی یه منبر، دو منبر یا مناسبتی، نویسنده طبق معمول مینوشته، امام جماعت طبق معمول نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، حالا یه صحبت 5 دقیقه 10 دقیقه، این وظیفه بوده که به طور معمول. اما الان شده جنگ، شده جنگ، دشمن اومده جلو دیگه. اون حالت عادی ای وقت ما همونجوری بریم، ما دشمن میزنه و میبره دیگه. الان همه چی معمولش باید به هم بخوره، منطبق به واجبه که چی؟ قاتلو، مقاتله کنید. لا تلقو به عیدی کملت تحلوکه، با رفتن و یه گوشه نشستن و نگاه کردن خودتو به حلاکت ننداز، در میدان عملیات بیا وارد شو. برابر این اون کسی که یه درس عادی میداده، امروز نه تنها اکتفای به اون درس عادی نشه، حالا بله فضای مجازی بنده الان مثلا در مباحثه آمدم، این که همون روال معمولمونه، نه امروز میدان نبرده. یعنی بیش از این اون کسی که بیان داره باید تو میدان بیاد. خب صفحات مجازی امروز باید توسط اهل بیان پر بشه. یعنی امروز این که حالا بله حالا ما که مورد مراجعه نیستیم، اصلا در جهاد اگه فراخوان کردن باید برید، در دفاع همه باید خودشون عرضه کنن، هر کی از جزش برمیاد باید بیاد بگه من هستم. اگر دید یک جایی خودش قدرت عرضه داره ولی سیستم موجود نمیتونه بیاد به این وضع بشه، خودش باید بزنه به خط آتش به اختیار. یعنی آیون علماء قم، صدرم و زیلم، همه، من بیان موضوع دارم میکنم، من تکلیف رو بیان موضوع شد که آیون خودشون اهل استنباطن. امروز این که من برای این که ویروس نگیره برم داخل خانه بشینم در رو ببندم، این برای ما تو این میدان مبارزه فرار من از ضعفه. درست مثل کسی میمونه که وقتی که صدام حمله کرد، این آقا تو خرمشهر و تو آبادان بود و میتوانست بیاد تو میدون، اما برای اینکه ضرر جسمی نخوره میدان نبرد تعدیل کرد و رفت شهرهای دیگه. این فرار من از ضعف کرده. این نوع هجوم ویروس اینه، ویروس اومده در خونمون، اومده اینجا منو بگیره و امروز مردم میخواد بگیره و گرفته. حالا مردم دچار افسردگی دارن میشن، دچار آسیب فرهنگی دارن میشن. اگر این کسی که ابزارشو داره اینم در خانه رو ببنده که ویروس داخل نیاد و او رو نگیره، این فرار من از ضعف کرده. امروز باید همه با آخرین حد توان به میدان بیان. بنابراین اون گوینده باید بیاد، این نویسنده باید بیاد بنویسه، و اگر وارد نشه، عزیزان امروز فضای مجازی از گویندگان مذهبی و از مدرسین مذهبی و از صاحبان حتی فتوا باید پر بشه. اگر امروز مراجعه کنن بگم بالاخره تکلیف شرعی ما چی شد، حکم ما چی شد، امروز روزیه که با کمال عرض کوچکی نسبت به صاحبان فتوا عرض میکنم، امروز روزیه که خودتون ننوشته بدید، امروز روزیه که دستگاه بیاد فتوا، توزیع فتوای شما رو ضبط کنه، تصویر و صدای خود شما رو بذاره. چون امروز روز گرفتن در مرز خطر قرار گرفته. خیلی ها میخوان با همین توجیهات اصلا روزه رو و امروز تبیین میخواد. اون کسانی که میتونن ضبط کنن باید برن ضبط کنن. امروز هجومه. اون اولی که جنگ شد خیلی از آقایون که فهمیدن پشت شدن اومدن رفتن تو منطقه بغل توپچی بغل اون عکس انداختن. امروز این نبرد اومده نزدیک ما شده. مبینین فتوا امروز هر کی دستش میاد باید بگونه ای بره در فضای مجازی فتاوا رو انتشار بده تا همه تکلیفشون خیلی روشن روشن متوجه بشه. نویسندگان همینطور. اما بار مسئولیت سنگینی که کف خیابون الان هست اردوش ائمه جماعات و مسجد. من به اصطلاح چون فرصت امروز داره تمام میشه بحث فردامون راجع به ائمه جماعات و مسجد این رو هم خوب باید تبیین بشه هم باید خوب به یاری خدا انتشار پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.